ساعت 24 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
چهار مطالبه رئیس جمهور از فعالان اقتصادی در مسیر حمایت از تولید ملی. آقای پزشکیان از آغاز اجرای الگوی جدید توزیع کالا با مشارکت مستقیم اصناف خبر داد. نشست علنی مجلس برای انتخاب هیئت رئیسه در سومین سال فعالیت. آقای قالیباف رئیس و آقایان نیکزاد و حاجی بابایی نواب اول و دوم تعیین شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در تمام جبهه هاست. گفتگوی درباره تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای نخواهیم داشت. و راهکاری هوشمند برای مدیریت مصرف برق. اجرای طرح مهتاب در سراسر کشور کلید خورد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. این را رئیس جمهور امروز در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی گفت. آقای پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور شفافیت ارزی، مقابله با رانت و قاچاق، مدیریت مصرف انرژی و تقویت تولید و صادرات را چهار مطالبه اصلی از فعالان اقتصادی اعلام و بر تأثیر تجارت و صادرات با تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه تأکید کرد.
با آذربایجان، با افغانستان، با پاکستان، با ترکیه الان روند رفت آمد ما مثل گذشته نیست، خیلی بهتر شده. آماده هم بیشتر کنم، تسهیل کنم. دیپلماسی رو ما انجام دادیم. یعنی ما از یه طرف داریم دیپلماسی رو طوری طراحی می‌کنیم که مسیرها از این ور بستن، از این طرف حداقل راه باز باشه که بتونیم و داریم تسلیم میکنیم اینا. برای تجارت هم الان تا جایی که من خبر دارم و داریم تلاش میکنیم، حالا اوراسیا وضع ما خیلی خوبه، میتونید راحت جنس بفرستید، جنس بیارید. مسیرها هم آماده کردیم، انشاءالله داریم توسعه میدیم. با وزارت راه ترابری خانم دکتر جلسه داشتیم، اینا میگن ما تا 110 میلیون تن بار رو میتونیم جابجا کنیم. دیپلماسی هم هر کاری باید انجام بدید بگید کمکتون میکنیم. شما اگر قدرت پیدا کنید، تجارت شما رونق پیدا میکنه، کشور ما قدرت پیدا میکنه، تجارت ما رونق پیدا میکنه، وضعیت اقتصادی مردم رو درست. شما مشکل پیدا بکنید، مملکت مشکل پیدا میکنه. در شما در خدمت شماییم. امیدوارم که با قدرت در این جنگ شما موفق بشید. ما پشتیبان شماییم که انشالله این مشکلات رو حل کنیم.
آغاز اجرای الگوی جدید توزیع کالا با مشارکت مستقیم اصناف. رئیس جمهور در نشست مشترک با نمایندگان اتاق اصناف تهران، هیئت امرای بازار و فعالان اقتصادی از آغاز مرحله اجرایی طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا حذف واسطه های غیر ضرور و واگذاری بخشی از مدیریت بازار به شبکه صنفی خبر داد. آقای پزشکیان با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه مویرگی توزیع اصناف در سراسر کشور، این ظرفیت را یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار، کنترل قیمت‌ها و تأمین پایدار کالا در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی دانست و گفت رویکرد دولت با گذاری امور به خود اصناف، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است تا علاوه بر افزایش بهره‌وری موجب تسریع در توزیع کالا، کاهش هزینه‌های سربار و حذف واسطه‌گری‌های غیر مولد شود. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تکمیل و یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی دولت در حوزه سهم بازار اصناف تأکید کرد و گفت باید به صورت دقیق مشخص شود نیاز واقعی بازار در هر بخش چه میزان است و سپس سهم هر صنف و شبکه توزیع به فعالان همان حوزه واگذار شود تا فرایند تنظیم و مدیریت بازار با مشارکت مستقیم آنان انجام گیرد. در این نشست همچنین طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا، حذف واسطه های غیر ضرور، کاهش قیمت تمام شده کالاها و تسریع در فرایند توزیع با حضور رئیس جمهور وارد مرحله اجرایی شد. نمایندگان مجلس در جلسه امروز هیئت رئیسه سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را مشخص کردند. در این جلسه که به صورت حضوری برگزار شد، آقای قالیباف با 235 رأی به عنوان رئیس و آقایان نیکزاد و حاجی بابایی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.
با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس، اعضای اجلاسی سوم دور دوازدهم مجلس مشخص شدند. این انتخابات که به صورت حضوری و با رأی مستقیم نمایندگان برگزار شد، آقای محمد باقر قالیباف با 235 رأی برای سومین سال متوالی ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفت. در ادامه انتخابات، آقای علی نیکزاد با 143 رأی و آقای حمید رضا حاجی بابایی با 100 رأی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. آقایان محمد رشیدی، روح الله متفکر آزاد، فرشاد ابراهیم پور، مشتبا بخشیپور، احمد نادری و خانم سمیه رفیعی مسئولیت دبیران هیئت رئیسه را با انتخاب نمایندگان مجلس برای یک سال آینده بر عهده گرفتند و در نهایت با انتخاب آقایان علیرضا سلیمی، سید جلیل میر محمدی و عباس گودرزی به عنوان ناظر، پرونده انتخابات هیئت رئیسه مجلس به پایان رسید. در ادامه انجام وظایف نظارتی نمایندگان مجلس، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر نفت با موضوع بررسی ذخیره‌سازی سوخت، مدیریت مصرف سوخت و استفاده از سوخت‌های جایگزین برگزار شد.
هموطنان عزیز ما بدانند اساساً هیچ راهکاری که مستلزم این باشه که فشار اقتصادی بیشتری به مردم عزیزمون وارد بشه مورد نظر قرار نخواهد گرفت، ولی واقعیت این هستش که ما به هر حال به نوعی باید عرضه بنزین کشور رو به طور خاص مدیریت کنیم.
مطمئن باشن که وزارت نفت ما داره با تمام توان تلاش میکنه تا نیازهای خانوار، جامعه و صنعت رو انشاءالله تامین بکنه.
جلسه نظارتی اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس هم به ساختمان سازمان تعزیرات حکومتی رسید.
این موضوع مطرح شد که ما بتوانیم در واقع از ظرفیت قانونی که در تعزیرات وجود داره استفاده بیشتری بشه.
در این جلسه نظارتی از گزارش تخلفات همچون گرانفروشی و حذف قیمت از روی برخی کالاها گفته شد.
بعضا چند نرخی داریم تو بعضی از اقلام، کالاها، قطعات مربوط به خودروها. صحبتی رو که شد نیاز هست که یک پشتیبانی بشن این عزیزان و نسبت به موضوع کار بکنن.
تا سامانه مبارزه با گرانفروشی و یا میز خدمات الکترونیک که در مسیر اصلیشان فعال نیستن،
اختلال هایی که در سامان وجود داره برطرف بشه که نظارت دقیق تر صورت بگیره.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم در پایان این جلسه از تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ خبر داد.
پیشنهاد دادیم که در شورای عالی امنیت ملی یا سران قوا این موضوع تفویض بشه به بعضی از مقامات اجرایی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارن، وزرای حوزه اقتصادی، و بتونن انشالله این قوانین مانع رو برای شرایط جنگی موفق کنن، یا بعضی مجازات ها باید افزایش پیدا کنه، نظارت ها باید واحد بشن.
نمایندگان مجلس میگویند مسیر نظارتی تا رسیدن به نتیجه نهایی که همان آرامش اقتصادی و کمک به معیشت مردم است، بی‌وقفه ادامه خواهد داشت. فاطمه علیخانی، خبرگزاری صدا و
شرایط دریافت بیمه بیکاری تسهیل شد. وزیر کار خبر داد شرط بارگذاری مدارکی همچون کارت پایان خدمت برای دریافت بیمه بیکاری حذف شد. آقای میگری:
گواهی مهارت و گواهی دانشگاه این هم از شروطی بود که قبلا بعد مدارکش بارگذاری میشد، این هم در واقع لغو شده. و یه مشکلی که خوب بینندگان عزیز بدونن، شماره حسابیه که متقاضیان میدن. شماره حساب باید مطمئن باشن که مسدود نیست، متعلق به خود فرده، و با این دقت، چون برخی از برگشت پرونده ها به دلیل همین مشکل هست.
معاون اول رئیس جمهور از مصوبه تشکیل ستاد ملی میناب در هیئت دولت خبر داد. بازسازی و ساخت مدارس جدید و پیگیری حقوقی بین المللی این جنایت بخشی از فعالیت های این ستاد خواهد بود. در این نشست وزیر بهداشت از تأمین مواد اولیه برخی از دارو با واردات خبر داد و گفت منابع برای پرداخت بدهی به صندوق‌های بیمه‌ای تأمین شده است.
در این جلسه آقای عارف از مردم خواست امسال در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند تا چرخ تولید متوقف نشود.
این راهبرد که امسال اولویت اول رو بدیم به صنعت و تولید، با فرضی که او حداقل مورد نیاز مصارف خانگی و تجاری رو تامین کنه، ولی اگر لازم باشه بل اجبار علاقمند نیستیم، باید خاموشی بدیم. البته همکار عزیز دارن کار میکنن که انشاءالله به این مرحله نرسیم.
آقای عارف در این جلسه همچنین تاکید کرد باید در کنار بازسازی اماکن آسیب دیده بهسازی هم انجام شود.
استارا خوب عمل کردن، دستگاه‌ها هم الحمدلله در بحث بازسازی شروع خوبی داشتن، که نگاه هم اینه که بازسازی بشه بازسازی و بهسازی.
هیئت دولت امروز دو خبر در حوزه علم و فناوری هم داشت. سکوی هوش مصنوعی در حال بازسازی است.
داریم تست نهاییش رو انجام میدیم و الان سکو به روال عادیش برگشته.
دانشگاه های آسیب دیده در جنگ بهسازی خواهند شد.
با یه اعتبار نزدیک به 10 همت مصوب شد که انشالله بتونیم تجهیزات این دانشگاه ها رو به روز بکنیم.
خبر بعدی هم دانشگاهی بود که وزیر علوم آن را اعلام کرد.
مقاطع تحصیل و تکمیلی دانشگاه ها حضوری اعلام شد. انشالله حالا کلاس ها و آزمایشگاه ها و کتابخونه هامون همه حضوری فعال خواهد شد.
همه استان ها
در سراسر کشور.
وزیر جهاد کشاورزی هم گفت نهادهای دامی موجود در بازار بالاتر از تقاضاست.
قیمت هاش هم نشون میده که بعضن از اون قیمت های تعادلی که مشخص شده بود برای نهاده ها، بعضی از اینها پایین تر از اون قیمت هم هستن که نشان از فراوانی عرضه داره.
کمبود کود شیمیایی نداریم؟
نه، ما چون این برای کشورهای دیگه بود دیگه، وضعیت ما بهتر بود از کود شیمیایی.
یعنی کشاورزان نگران نباشن؟
نه دیگه، نگرانی نبود و امسال هم کود خوبی توزیع شد و انشالله آثارش رو هم در محصولات خواهیم دید.
وزیر بهداشت هم خبر داد پیگیر پرداخت مطالبات زنجیره دارو از بیمه ها برای رفع کمبود در برخی اقلام دارویی هستیم.
هم بیمه تامین اجتماعی و هم بیمه سلامت تأخیر دارن که ما داریم پیگیری میکنیم و با سازمان برنامه هم پیگیری کردیم که این زودتر این پرداختشون رو بدیم.
آقای عارف هم اعلام کرد تشکیل ستاری برای پیگیری جنایات آمریکا در مدرسه میناب تصریب کردیم.
کارهای فرهنگی اجتماعی و بین‌المللی بکنیم در مورد این حادثه دلخراش و وحشتناک که متأسفانه دشمن هنوز مسئولیتش را نپذیرفته.
معاون اول رئیس جمهور در پایان تاکید کرد همانطور که نیروهای مسلح کشورمان در میدان جنگ در برابر دشمن کوتاه نیامدند، مذاکره کنندگان هم در میدان دیپلماسی کوتاه نخواهند آمد.
خط قرمزشون منافع ملی هست و تأمین منافع حقوقی ما علی منطق هستیم، علی گفتگو هستیم، ولی از منافع ملی و حقوق کوتاه نمیایم.
معاون اول رئیس جمهور صبح امروز هم در دو جلسه دیگر حضور پیدا کرد. یکی برای تسریع روند بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ و دومی ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی برای تصمیم گیری درباره وضعیت اینترنت کشور. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری گفت در توافق احتمالی بحثی درباره تنگه هرمز نداریم. نحوه مدیریت تنگه هرمز صرفاً به کشورهای ساحلی مربوط است. آقای باقایی افزود اقدامی که ایران در تنگه هرمز انجام می‌دهد برای سیارت از امنیت دو کشور ساحلی، پیرو به ناامنی تحمیلی از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیشگیری از تکرار آن در آینده است. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است و مذاکره‌ای در خصوص موضوع هسته‌ای ندارد.
تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی بوده. بعضی کشورهای دیگه هم مساعی جمیله به خرج دادن در این مدت. بنابراین این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع، یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقتها متناقض و ضد و نقیض. خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال میکنه. با وجود این، ما همونطور که در میدان نبرد با اقتدار عمل کردیم، در عرصه دیپلماسی هم با چشمان باز، با در نظر داشتن تجارب پیشین برای صیانت از منافع ملی ایران کوشش خواهیم کرد.
با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و فشار جمهوری خواهان، ترامپ ناگزیر به مذاکره با شروط ایران تن داد.
Yesterday, President Donald Trump says.
Out of the war with Iran, President Trump says the U.S.
اسمش دوباره افتاد سر زبان رسانه‌های دنیا برای پیامی که در فضای مجازی داده بود. نوشته بود به خاطر عشقش به آمریکا عروسی پسرش نمی‌رود.
خیلی دوست داشتم برم، اما من وسط یه ماجرای مهم و زمان خوبی برای من نیست. موضوعات مهمی مثل ایران و چیزهای دیگه وجود داره.
کمی بعد از آن حرف‌ها، ترامپ تصاویر هوش مصنوعی در صفحه‌اش گذاشت و در آخرین پیامش نوشت به توافق با ایران نزدیک شدیم. همین بهانه‌ای شد برای استدیوهای مهم دنیا. کارشناسان مهم دیپلماسی را بیاورند و سوالاتی را بپرسند که تقریباً پرتکرارترینشان این سوال بود. این تصاویر می‌تواند شروع یک مذاکره حقیقی باشد یا فقط نمایشی برای توجیه فشارهایی است که روی ترامپ است.
من فکر می‌کنم سوال اینطور پرسیده می‌شد بهتر بود. ترامپ چطور می‌خواد با وجود بحران بی‌سابقه نفت، گرونی بنزین و کالا و بسته شدن تنگه هرمز از جنگ بیرون بیاد؟ مسلماً مذاکره تنها راه براش. وقتی به تخریب‌های زیرساخت‌های آمریکا توی منطقه توسط ایران نگاه میکنیم، میبینیم برگ برنده هم دست ایرانه و این ترامپه که باید امتیاز بده تا توافق انجام بشه.
اما دستاوردهایی که ترامپ میگفت از این توافق نصیبشان میشود هم یکی از همان سوالات پرتکرار بود.
به نظرتون دستاوردهای جنگ و این توافق چیه؟
ما عملاً به شرایط قبل از جنگ برمیگردیم، اما با سطح تازه‌ای که ایران تعیین می‌کنه. حتی اگر الان هم بشنوید ایران تنگه هرمز رو باز کرده، ایران محال دیگه از عوارض و حاکمیت تنگه هرمز کنار بره. سلاحی که از سلاح هسته‌ای برای ایران قوی‌تره و این یک معماری جدید ایرانه که با تثبیت خودش آمریکا رو از خلیج فارس بیرون کنه و تماس کشورهای عربی هم با ترامپ یک نوع فشار برای مذاکره بود و دستاوردهای این جنگ ضعیف شدن آمریکاست.
با سابقه های کاخ سفید مثل مایک مولینی میگویند در داخل آمریکا هم ترامپ تحت فشار است، حتی از طرف همحزبی هایش، و همین فشار باعث شده ترامپ با همین پیام ها از دستاوردهای بزرگ برای آمریکایی ها بگوید و حالا که به انتخابات میان دوره ای نزدیک می شود، این پیام ها را به اسم پیروزی به جمهوری خواهان بفروشد.
من فکر میکنم فشارهایی که به ترامپ وارده یک طرف و فشار حزب موافقش از طرف دیگه ترامپو مجبور کرده که بره به سمت میز مذاکره. ترامپ باید چیزی داشته باشه که بتونه اون رو به عنوان یه برد بفروشه تا جمهوری‌خواها رو به حرکت در بیاره، براش کاری بکنن. و چیزی که طرفداراشو نگران کرده اینه که اون به اندازه کافی برگای برنده نداره که به عنوان یه برد ارائه کنه. در عوض هرچه به انتخابات میان دوره ای نزدیک میشی، محروم فشار ایرانی‌ها بیشتر میشه و من فکر میکنم سیاستو چقدر خوب بلدن.
گفته‌های ضد و نقیض ترامپ باعث شده افرادی مثل رابرت پیپ بگویند اگر ذره علاقه به آمریکا در ترامپ بود، امروز نباید کشورش با این موج‌های بحران مواجه می‌شد و حالا با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای این بحران‌ها خودش را در دل طرفداران ترامپ نشان می‌دهد.
اختلافات جمهوری‌خواها بر سر اینکه باید مذاکره بشه بالا گرفته. دیروز پومپئو اعلام کرده که باید به ایران حمله کنیم، ولی جواب استیون جونز مدیر ارتباطات کاخ سفید بهش این بود: دهنتو درباره توافق با ایران ببند.
این شکاف بین جمهوری خواهان البته بیشتر از قبل استیصال آمریکایی‌ها را نمایش می‌دهد که راهی جز مذاکره با ایران برایشان نمانده.
آیت الله نوری حمدانی رعایت خطوط قرمز رهبری در گفتگوها را ضروری دانست. حضرت آیت الله العظما نوری حمدانی در پیامی به اجلاسیه تشکل اساتید حوزه علمیه بر ضرورت رعایت خطوط قرمز اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در مذاکرات برای تحقق مطالبات ملت ایران تاکید کرد. این مرجع تقلید، وحدت و انسجام حول محور ولایت فقیه را عامل موفقیت نظام اسلامی در دستیابی به اهدافش دانست و از نقش اساتید حوزه در بصیرت افزایی و تقویت اتحاد ملت در این مقطع حساس تاریخی تجلیل کرد. آیت الله نوری حمدانی حضور اساتید در میان مردم، پاسداری از امنیت فکری و فرهنگی و تزریق روح حماسه و امید را از اولویت‌های تشکل اساتید حوزه علمیه قم برشمرد و از همگان خواست راهنمودهای رهبری معظم را به ویژه در خصوص خطوط قرمز اعلام شده به دقت رعایت کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نخستین پیامش به مردم ایران گفت عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقدر، میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده و حاضر در خیابان به مقاومت جانانه خود دشمن را زمینگیر کردند و حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد تا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این زمینه مایوس شوند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این پیام تاکید کرده میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است و تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن و اقدام وحدت شکن ایران عزیز را به پیروزی نهایی خواهد رساند. منابع خبری از دور جدید حملات رژیم صهیونیستی و ادامه نقض آتش‌بس در جنوب لبنان خبر دادند. در این حملات چند شهر و منطقه از جمله قانا، النبتیه، الشرقیه، الشهابیه و البازوریه با بمب‌های فسفوری هدف قرار گرفت. در الجلی بر اثر بمباران بسیاری از باغ‌های مرکبات و زمین‌های کشاورزی در آتش سوخت. با وجود آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان که حدود 40 روز پیش با میانجیگری آمریکا اجرا شد، ارتش این رژیم همچنان با نقض توافق به کشتار، حملات روزانه و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، از اسفند سال گذشته تا کنون بیش از 3000 نفر در این کشور بر اثر حملات اشغالگران صهیونیست به شهادت رسیدند. عربستان برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شرط گذاشت. شبکه CNN به نقل از یک منبع عربستانی گزارش داد ریاض روابط خود را با اسرائیل عادی نخواهد کرد مگر پس از وجود یک روند قطعی برای تشکیل کشور فلسطین. این مقام عربستانی به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه کشورهای خاورمیانه به محض توافق آمریکا با ایران ملزم به رسمیت شناختن اسرائیل هستند واکنش نشان داد و تاکید کرد عربستان به موضع خود پایبند است و آن وجود مسیری قطعی به سمت برپایی کشور فلسطین است. ترامپ در تماس تلفنی با کشورهای عربی خلیج فارس توافق هسته‌ای با ایران را به عادی سازی روابط این کشورها از جمله عربستان با رژیم صهیونیستی گره زده است. قرار بود کار ایران دو سه روزه تمام شود. حالا بعد از گذشت بیش از 85 روز مردم هنوز در میدانند. همین حضور مداوم بخشی از تصویری است که ایران از دست برتر خودش نشان می‌دهد.
یه روزی ترامپ این مردم رو تهدید کرد به اینکه سه روزه ایران رو میگیره. حالا 80 روز از اون تهدید گذشت.
سه روزه بیاد ما رو بگیره. 30 روز سال 30 سالم نمیتونه، 3 قرنم نمیتونه، 300 سالم نمیتونه.
دشمن ملت رو نشناخته بود.
چطور در خواب بیند پنبه دانه،
هدف مشخص داره، مگر به زودی از پا میشینه؟
بلدم.
همه فهمیدیم که یه ابرقدرت پوشالیه دیگه.
حالا نه تنها ایران رو نگرفت، چه دستاوردی رو به دست آورد.
ترامپ از این جنگ‌ها یه دستاوردی هم داشت برای مردمش.
اصلا اومدن
هیچی
پوش بود،
پوش
هیچی به دست نیورد.
گرونی بنزین
هیچ دستاوردی برای مردم آمریکا نداره.
ابدا، نه اینکه نداشت، بلکه خاری داشت.
خودشو ضایع کرد، خودشو سکه پول کرد. به همه نشون دادن یک عمر از ابرقدرتی صحبت می‌کردن هیچی نبودن.
یه دستاورد مهمی که ترامپ
مانور تحریم مهتاب از امروز همزمان در سراسر کشور آغاز شد. مدیرعامل شرکت توانیر هدف از اجرای این طرح احیای حقوق عمومی و مبارزه با دستاندازی غیرقانونی به شبکه برق کشور اعلام کرد.
در 560 شهرستان کشور مانور سراسری طرح مهتاب مدیریت هوشمند تلفات انرژی آغاز شد. بیش از 1270 اکیپ اجرایی با نزدیکی به 2800 نیروی انسانی زبده و ورزیده طی مانوری که امروز برگزار میشه نسبت به شناسایی، جمع‌آوری مصارف غیر مجاز، همچنین تعویض کنترل‌های معیوب و نصب کنترل‌های هوشمند اقدام میکنن.
ما با شناسایی بیش از 60,000 انشاب غیر مجاز در سطح مناطق تهران و استان تهران اقدام به در واقع هدف گذاری اینا روی نقشه GIS شبکه شد. در حال حاضر 22,000 در واقع نقطه درخواستی وجود داشته تو این که ما به صورت ثبت کردیم، همکارای ما سازماندهی کردن، نزدیک به 1,000 نقطه الان به نصب شمارشگر اقدام شده.
هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای چند استان: فردا بارندگی و وزش باد شدید در راست. بر اساس این هشدار، رگبار باران و رعد و برق در شمار استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل میتواند باعث آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب و خسارت به بخش کشاورزی شود. اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. کلودیا شینبام رئیس جمهور مکزیک اعلام کرده است تیم ملی فوتبال ایران به دلیل محدودیت‌های مربوط به حضور در خاک آمریکا در دوران برگزاری جام جهانی 2026 در ایالت باخای کالیفرنیا مستقر خواهد شد. بر اساس این گزارش، با تایید دولت مکزیک، شهر تیخوانا به عنوان مقر اصلی و محل تمرینات تیم ملی ایران در طول مسابقات انتخاب شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخشی از میزبانی جام جهانی 2026 میان آمریکا، مکزیک و کانادا تقسیم خواهد شد. جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز به پایان رسید و بر اساس تصمیم نهایی استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان نیز در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو حضور خواهند داشت. همچنین تیم‌های ایرانی حاضر در مسابقات آسیایی فصل آینده در مرحله پلی‌آف شرکت نخواهند کرد. همچنین در این جلسه اعضای هیئت رئیسه مبلغ 250 میلیارد تومان را بابت صعود ایران به جام جهانی 2026 در نظر گرفتند تا بین تمام نفرات و اعضای تیم ملی تقسیم شود. این پاداش از محل مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا تأمین خواهد شد. پاراتکواندو ایران با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 5 برنز درخشش خود را در مسابقات قهرمانی آسیا به رخ مدیان کشید. در 11 دوره این رقابت‌ها در اولانباتور مغولستان در اوزان مختلف محمدطه حسن‌پور، امیر محمد حقیقت شناس و علیرضا بخت 3 نشان ارزشمند طلا را برای کشورمان به ارمغان آوردند. سعید صادقیان‌پور به نشان نقره بسنده کرد. همچنین مهدی پور رهنما و حامد عقشناس به نشان برنز رسیدند. در بخش بانوان هم زهرا رحیمی صاحب نشان نقره شد و آیلار جامی